شروع دهه 90 میلادی و تو آستانه قرن 21 اروپا بعد از تجربه دو جنگ جهانی اول و دوم یه بار دیگه صحنه نبردی خونین و خشونت‌آمیز شد. اما این بار در کمال ناباوری به جای نبرد بین کشورها، مردم یک کشور که سالها بود به عنوان یک ملت مشترک کنار هم زندگی کرده بودن، علیه هموطنهای خودشون مرتکب وحشیانه ترین جنایت ها شده. بله، تو این پرونده میخوام از یوگسلاوی سابق و دلایل فروپاشیش بگم. از جنگ ویرانگری که بین مناطق مختلف این کشور در گرفت و منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر شد. از تفکرات نجات پرستانه و تعصبات مذهبی که هزاران زن و کودک رو قربانی خودش کرد. از پاکسازی های نژادی و گورهای دست جمعی و جنایت های بیرحمانه ای که نشون داد سایه سیاه جنگ همواره زندگی بشر رو تهدید میکنه. از اینکه هنوز هم ممکنه یه فرد یهودی یا یه مسلمون فقط و فقط به خاطر دینی که بهش معتقده مجرم باشه و ریختن خونش واجب. از اینکه
تاریخ همچنان تکرار میشه و انگار قرار نیست
کسی از گذشته عبرت بگیره. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 89 پادکست پرچم سفیده که اوایل بهمن 1402 منتشر میشه. خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم، اونم با یه پرونده جدید که سعی کردیم طولانی نباشه و خسته نشید. یکم پرونده خشنیه، ولی به هر حال دونستنش شاید کمک کنه که سیاهی اتفاقی که در تاریخمون رخ داده رو ببینیم و همه ی آرزوم اینه که کمتر جنگ باشه و ازش بشنویم. هرچند که انگار دولت‌ها دیوونه‌وار به سمت جنگ‌های بیشتری دارن پیش میرن. حداقل امیدمون رو که میتونیم حفظ بکنیم که زودتر جهان رنگ صلح و آرامش رو ببینه. تو این پرونده میخوام از جنگ‌های نژادی و استقلال طلبانه‌ای که دو دهه 90 میلادی تو منطقه بالکان اتفاق افتاد بگم. جنگ‌هایی که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق شد. پس بریم و این پرونده رو شروع کنیم با قسمت اولش که اسمش هست آغاز یک فروپاشی، که من با کمک نازنین و الیاسون رو براتون آماده کردم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
من مدت هاست که به صورت فریلنسری مشغول به کارم و به خاطر مدل کاری که دارم باید از سرویس ها یا ابزارهای مختلفی استفاده کنم که نیاز به پرداخت دلاری یا یورویی دارن. روش های مختلفی رو هم تست کردم، اما بالاخره سرویسی که تونست خیالم رو راحت بکنه و در زمان سریعی با پاسخگویی مناسب و خوب کار رو برام به خوبی انجام بده ایرانی کارت بود. من از سرویس های مختلف پرداختیشون و همینطور گیفت کارت‌های مختلفی که ایرانی کارت داشت استفاده کردم و قرار همین درآمد کوچیک دلاریم رو هم از همین طریق بتونم دریافت بکنم. انصافاً فرآیندای شفاف، پاسخگویی سریعشون و خلاصه سرعت و دقتشون تو کار خیالم رو راحت کرده. پرداخت ارزی تو سایت‌های خارجی از جمله ابزارها و اشتراکا و آزمون‌های بین‌المللی، خرید از آمازون و بیشتر از 80 فروشگاه دیگه از 8 تا کشور خارجی، افتتاح اکانت‌های بین‌المللی و کلی خدمات دیگه از این دست رو هم از ایرانی کارت میتونید بخواید. ضمناً خرید و فروش رمز ارز هم تو این سایت با بهترین نرخ و مناسب‌ترین کارمزد انجام میشه. سوالی هم اگه داشته باشید ازشون بپرسید که در سریع‌ترین زمان جوابتون رو میدن. برای اینکه اطلاعات دقیقی از خدماتشون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت و تمام. راستی اینم بگم که ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی تو زمستون 1402 حامی پادکست فارسی شده و دمشون گرم. همونطور که گفتم تو این پرونده میخوام از جنگ‌های نژادی و استقلال طلبانه‌ای که تو دهه 90 میلادی در منطقه بالکان اتفاق افتاد بگم. جنگ‌هایی که باعث فروپاشی یوگسلاوی سابق شد. کشوری که یه ذره اسمش دیگه برامون ناآشنا شده. بعضیامون حتی ممکنه خاطره‌ای هم ازش نداشته باشیم، اما همین حدود 3 دهه پیش وجود داشت و از 6 جمهوری منطقه‌ای صربستان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو، مقدونیه و اسلوونی تشکیل شده که خب خیلی هاشون رو الان ما به عنوان کشورهای مستقل میشناسیم. استقلال این جمهوری‌های شیشگانه با چند جنگ مختلف تو این منطقه همراه بود که تصمیم گرفتیم در مورد همین جنگا صحبت کنیم. اما برای درک بهتر اوضاع سیاسی این منطقه لازمه که یه نگاه کلی به سابقه تاریخشون بندازیم تا ریشه اختلافات بین اقوام مختلف این ناحیه رو پیدا کنیم. اول از همه هم میریم سراغ صربستان که از قرنها قبل یکی از مهمترین مناطق بالکان بوده. جمهوری صربستان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین جمهوری یوگسلاوی هم بود و حتی پایتختش یعنی بلگراد به عنوان پایتخت کشور یوگسلاوی انتخاب شده بود. سربا که ساکنین اصلی صربستان رو تشکیل میدن از مهمترین اقوام و نژادهای اسلاو جنوبی به شمار میان. صربستان تو دوران قرون وسطا حکومت پادشاهی قدرتمندی داشت که به بیشتر مناطق بالکان حکومت میکرد، تا اینکه تو اواخر قرن 14 میلادی امپراتوری عثمانی موفق میشه که سربها رو شکست بده و صربستان رو تصرف کنه. تا اواسط قرن 19 میلادی یعنی بیشتر از 400 سال صربستان جزئی از قلمرو وسیع عثمانی باقی میمونه و بالاخره با افول قدرت عثمانی ها سربا موفق میشن تو سال 1876 میلادی اعلام استقلال بکنن. با شروع جنگ جهانی اول تو سال 1914 صربستان با متفقین یعنی بریتانیا و متحدینش همپیمان میشه و به جنگ امپراتوری اتریش مجارستان میره. همونطور که میدونیم جنگ جهانی اول هم سال 1918 با پیروزی متفقین تموم میشه. بعد از تمام شدن جنگ ولیعهد صربستان شاهزاده الکساندر که اون زمان فقط 30 سالش بود به کمک دولت‌های فرانسه و ایتالیا موفق میشه که بیشتر مناطق بالکان رو تحت کنترل خودش در بیاره. پادشاه صربستان درست تو شروع جنگ جهانی اول یعنی تو سال 1914 به دلیل بیماری اداره کشورش رو به پسر جوونش الکساندر میسپره. الکساندر برای مردم صربستان یه قهرمان بود، چون تو همه سال‌های جنگ جهانی اول در کنار ارتش صربستان جنگید و به همین دلیل علاوه بر محبوبیت زیادی که بین سربا داشت بین اقوام غیر سرب بالکان هم به خصوص کرواتها و اسلوونی ها محبوب شده بود. با فروپاشی امپراتوری عثمانی اتریش مجارستان و آلمان تو انتهای جنگ جهانی اول قدرت‌های برتر دنیا تو اون دوران منطقه بالکان رو از نو مرزبندی کردن تا کشور جدیدی تأسیس بشه. این کشور تازه به اسم کشور سربها، کرواتها و اسلوونی ها تو تاریخ اول دسامبر 1918 به پادشاهی شاهزاده الکساندر تشکیل شد. اسم کشور رو هم درست گفتم. اسم کشور سربها، کرواتها و اسلوونی هاست. این اسم یک کشور. از اونجا که سربها برای پیروزی متفقین یه چهارم جمعیتشون رو فدا کرده بودن و هزینه‌های سنگینی داده بودن، باید مزد فداکاری‌هاشون رو هم می‌گرفتن. به همین دلیل بود که پادشاه سربها یعنی شاهزاده الکساندر به عنوان پادشاه کشور تازه تأسیس شده انتخاب میشه. تشکیل این کشور برای همه قدرت‌های بزرگ اون روز دنیا منافع استراتژیک خوبی داشته، چون اونا به دنبال تضعیف هرچه بیشتر آلمانیا بودن و می‌خواستن تو اروپای شرقی و مرکزی کشورهای قدرتمندی به وجود بیارن تا متحد و همپیمان خودشون باشن. بالاخره تو سال 1920 مرزای این کشور تازه تأسیس مشخص شد و مونتنگرو و بخشی از امپراتوریای فروپاشیده اتریش مجارستان و عثمانی رو هم بهش اضافه و ضمیمه کردن. اینطوری شد که کرواسی، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی و مقدونی هم به قلمرو این کشور اضافه میشه. این اولین بار بود که در طول تاریخ مردم اسلاو جنوبی در کنار هم کشور واحدی تشکیل میدادن. با اینکه اسلاوها تقریبا فرهنگ و زبان مشترکی داشتن، اما هیچ وقت به عنوان یه ملت توی کشور زندگی نکرده بودن. تو اون روزا هیچ کدوم از سیاستمدارای سرب یا اهالی اسلوونی و مردم کرواسی با وجود همه اختلافات نژادی با تشکیل یک کشور مشترک مخالفتی نداشتند، اما اداره این کشور با این همه تنوع قومی و فرهنگی میتونست خیلی چالش برانگیز باشه و به همین دلیل شاه الکساندر باید قبل از هر چیز به نوع حکومت فکر میکرد تا بهترین سیستم ممکن رو برای اداره کشور پیاده بکنه. خیلی از روشنفکرها و سیاستمدارای اسلاو معتقد بودند که فقط یه دولت سکولار میتونه اختلافات مذهبی و قومی رو بین این ملت ناهمگون از بین ببره و به تحکیم سلطنت شاه الکساندر کمک کنه، چون حالا قلمرو حکومت الکساندر خیلی بزرگتر از قبل شده بود. تو این کشور جدید 3 تا دین مختلف، 2 نوع الفبا و 4 تا زبان مختلف وجود داشت. علاوه بر این اقلیت‌های نژادی زیادی هم تو این کشور زندگی می‌کردن. همه این تنوع قومی و تفاوت فرهنگی میتونست برای هر حکومت نوپای خطرناک باشه. کرواتها که وطنشون کرواسی قبل از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود، معتقد بودن کشور جدید باید به چند تا ایالت فدرال تقسیم بشه و مثل اتحاد جماهیر شوروی مجموعی از چند جمهوری مستقل باشه که زیر نظر دولت مرکزی کار میکنه. اونا از همون دوران قبل از جنگ جهانی اول خواستار استقلال کرواسی از اتریش مجارستان بودن، ولی حالا باز هم کرواسی به عنوان بخشی از قلمرو یک کشور تازه در نظر گرفته شده بود و به همین دلیل اونا تلاش میکردن استقلالشون رو بیشتر کنن. کروات ها میگفتن سربا هم باید به عنوان یکی از چند ملیت مختلف کشور در نظر گرفته بشن و نباید قدرت و نفوذشون بیشتر از بقیه نژادها باشه. از طرف دیگه سربا که تا قبل از جنگ جهانی اول کشور مستقل و یه دستی داشتن، سیستم فدرالی رو درک نمی کردن و از اصرار کروات ها برای چند قسمت شدن کشور سردر نمی آوردن. اونا معتقد بودن همه مناطق کشور باید زیر نظر یه دولت مرکزی اداره بشه و با تقسیم کشور به ایالت های مستقل مخالف بودن. همین اختلاف نظر بین دو ملت بزرگ اسلاو جنوبی یعنی سربا و کروات ها بزرگترین تهدید علیه حکومت شاه الکساندر بود. اختلافی که قرار نبود به این زودی ها حل بشه و تو آینده نزدیک منجر به کشته شدن هزاران انسان بیگناه شد. بالاخره تو سال 1921 بعد از مدت ها مذاکره و تبادل نظر قانون اساسی کشور تصویب و ابلاغ شد. برای نوع حکومت سیستم پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. شاه الکساندر باید بر کشوری یه پارچه و ملتی که اکثریتش از نژادهای سرب، کروات و اسلوونی بودن حکومت میکرد. تو قانون اساسی برای هیچ کدوم از اقوام اسلاو امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده بود و همه نژادها از جمله سرب و کروات حقوق برابر داشتند. اما اولین چالش حکومت تو همون سال 1921 اتفاق افتاد. ماجرا از یه منطقه کوچیک کوهستانی تو جنوب سربستان شروع شد، ناحیه‌ای تو قلب بالکان یعنی کوزوو. با اینکه کوزوو بخشی از سربستان بود، اما 60% جمعیتش مسلمانای آلبانیایی بودند که از مدت ها قبل برای الحاق کوزوو به کشور همسایه یعنی آلبانی تلاش میکردند. ملیگراهای آلبانیایی ساکن کوزوو که به کاچاک ها معروف شده بودند، تو دهه 1920 مبارزات جدایی طلبانه شون رو با جدیت بیشتری دنبال میکردند. اونا کوزوو رو اولین وطن مردم آلبانی میدونستند و معتقد بودند این منطقه قطعا باید بخشی از کشور آلبانی باشه. از طرف دیگه کوزوو تو تاریخ اسلاوها و به خصوص برای سربا اهمیت زیادی داشت، چون تو سالهای آخر قرن 14 میلادی شاهزاده سربستان تو همین منطقه از ارتش عثمانی شکست خورده بود. بعد از شکست تو این جنگ سربستان تا قرن 19 مستعمره امپراتوری عثمانی باقی موند، اما سربا این نبرد رو نمادی از قهرمانی‌های اجدادشون می‌دونستان، چون اونا برای دفاع از آیین مسیحیت در برابر اشغالگرای مسلمان و عثمانی جون خودشون رو فدا کرده بودن. هنوزم سالگرد این شکست یکی از تعطیلات ملی مردم سربستانه. به خاطر این پیشینه تاریخی کوزوو برای سربا اهمیت زیادی داشت و اونا به هیچ عنوان زیر بار جدایی این منطقه و الحاقش به آلبانی نمی‌رفتن. شاه الکساندر تو این درگیری طرف سربا رو گرفت و کاچاک‌ها رو به شدت سرکوب کرد و با اینکه سربا تو منطقه کوزوو تو اقلیت بودن بهشون امتیازات بیشتری داد. الکساندر موفق شد خیلی زود اوضاع آشفته کوزوو رو آروم کنه و نشون بده در مورد تمامیت ارضی کشورش با کسی شوخی نداره. البته بگم که این تنها مشکل حکومت نبود. چالش اصلی شاه الکساندر با مردم کرواسی بود. گفتیم که تو شروع سلطنت الکساندر کروات‌ها معتقد بودن کشور باید به چند ایالت مستقل تقسیم بشه که همه‌شون زیر نظر دولت فدرال اداره بشن، اما در نهایت به خواستشون نرسیدن. اونا خواسته های استقلال طلبانه‌شون رو مرتب تکرار میکردن، اما دولت بلگراد به شدت باشون مخالف بود و اهمیتی به اعتراضاتشون نمیداد. این روحیه استقلال طلبی کم کم همه احزاب سیاسی کرواسی رو با هم متحد کرد و با توجه به بی‌تفاوتی دولت نسبت به چیزی که کروات‌ها می‌خواستن، مخالفت با حکومت شاه الکساندر تو کرواسی جدی‌تر شد. رهبر مخالفین کروات فردی بود به اسم استپان رادیچ که رهبر حزب دهقانان کرواسی و قدرتمندترین سیاستمدار کروات بود. رادیچ علاوه بر اینکه دنبال خودمختاری و استقلال بیشتر برای کرواسی بود، تصمیم داشت بیشتر مناطق بوسنی و هرزگوین رو ضمیمه کرواسی بکنه، چون معتقد بود این مناطق در اصل متعلق به کرواتاست و به اشتباه از این ناحیه جدا شده و در اختیار بوسنی قرار گرفته. قدرت و نفوذ رادیچ تو اواخر دهه 1920 اونقدر زیاد شده بود که همه اونو شاه کرواسی میدونستن. در واقع بجز تاج سلطنت رو سرش چیزی از پادشاهی کم نداشت، ولی درست وقتی که تو اوج قدرت بود دشمنای رادیچ که مخالف چند پاره شدن کشور بودن دست به کار شدن. رادیچ روز 20 ژوئن 1928 به شکل باور نکردنی و عجیبی ترور شد. اون روز رادیچ تو شهر بلگراد و تو ساختمان پارلمان نشسته بود که یکی از نماینده های مونتنگرو تو مجلس اون و چند تا از نماینده های دیگر رو به رگبار بست. رادیچ به دلیل شدت جراحت هایی که برداشته بود چند هفته بعد از دنیا رفت و شاه الکساندر به همین راحتی از شر یکی از مهمترین دشمنای حکومتش راحت شد. هرچند که این ماجرا نارضایتی و خشم مردم کرواسی رو بیشتر کرد. مرگ تراژیک رادیچ اونو به نماد ملی‌گرایی تو کرواسی تبدیل کرده بود. کروات ها قتل رادیچ رو حمله به کرواسی می دونستن و شدت اعتراضاتشون علیه حکومت هر روز بیشتر از قبل می شد. الکساندر که می دید بحران کرواسی داره به طور خطرناکی ادامه سلطنتش رو تهدید می کنه، دوباره شروع به سرکوب معترضین کرد. راه حل الکساندر برای حل کامل این بحران اعمال روش‌های دیکتاتوری برای فشار بیشتر به مخالفین بود. برای همین فرمان لغو قانون اساسی، انحلال مجلس و ممنوعیت فعالیت همه احزاب سیاسی تو کل کشور رو صادر کرد. الکساندر تصمیم گرفته بود که کشوری متحد و یکپارچه از همه اقوام مختلف اسلاو بسازه. به همین خاطر هم با خودمختاری مناطق مختلف موافق نبود. حتی اسم کشور رو هم که کشور سربا، کرواتا و اسلوونیا بود عوض کرد و گذاشت یوگسلاوی تا تاکید کنه که پادشاه یک کشور و یک ملت متحده. خدای منم بودم این اسم عجیب و طولانی رو عوض می‌کردم. تو راستای همین هدف، یعنی یک کشور متحد، دولت الکساندر برنامه‌های تبلیغاتی گسترده‌ای ترتیب داد تا مردم رو از هویت‌های قدیمیشون دور کنه و هویت واحد یوگسلاو بین اونا جا بیفته. دولت با اجرای برنامه‌ها تلاش می‌کرد با تحریک احساسات وطن پرستانه مردم اختلافات نژادی اونا رو از بین ببره و ازشون یه ملت متحد با هویت مشترک بسازه. هرچند که در نهایت الکساندر نه با روش‌های دیکتاتوری و نه با اجرای مراسم تبلیغاتی نتونست اقوام مختلف یوگسلاوی رو وادار کنه که این هویت جدید و مشترک رو بپذیرن، چون کروات‌ها، سرب‌ها یا اهالی اسلوونی از قبل یک هویت ملی اصیل و مشخص داشتن و از زیر بار یک هویت اجباری تازه نمی رفتن. اختلافات نژادی این اقوام هم چیز تازه نبود که بخواد به همین راحتی ها حل بشه. فشارهای حکومت نه تنها مشکلی رو حل نکرد، تازه دامنه اعتراضات کرواتا رو هم بیشتر کرد. بعد از مرگ رادیچ، آنته پاولیچ رهبر جدید معترضین استقلال طلب کرواسی شده بود. پاولیچ که تو دهه 1920 سیاستمدار سرشناسی نبود، برای یه مدت کوتاه عضو حزب دهقانان کرواسی شد، اما بعدها گرایش سیاسیش رو به راست افراطی تغییر داد. راستای افراطی تو دهه 20 تو کرواسی تو اقلیت بودن، اما پاولیچ سازمان جدیدی تأسیس کرد به اسم سازمان انقلابی کرواسی یا اوستاشا. اوستاشا به معنی شورشی یا انقلابیه. کم کم این سازمان فعالیت‌های سیاسیشو بیشتر کرد و طرفداراش بیشتر شد. سازمان اوستاشا به رهبری پاولیچ برای تشکیل کشور مستقل کرواسی و جدایی کاملش از یوگسلاوی مبارزه میکرد. راه حل پاولیچ برای استقلال کرواسی ترور شاه الکساندر و سرنگونی حکومت یوگسلاوی بود. اون بعد از سالها مبارزه و کار تشکیلاتی موفق شده بود که بالاخره نقشه ترور پادشاه یوگسلاوی رو تو روز 9 اکتبر 1938 عملی کنه. اون روز الکساندر برای دیدار با مقامای فرانسه وارد بندر مارسی شده بود. با اینکه از قبل میدونست که جونش تو خطره و احتمال سوء قصد بهش زیاده، نمیتونست دیدار با فرانسوی‌ها رو لغو کنه، چون دنیا تو آستانه جنگ جهانی دوم بود و مقامات هر دو کشور یوگسلاوی و فرانسه نگران جاه طلبی های هیتلر و موسولینی بودن و قصد داشتن برای مقابله احتمالی با آلمان و ایتالیا برنامه ریزی کن. الکساندر تحت حفاظت 2000 نیروی پلیس وارد مارسی شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه فرانسه و جمعیت مشتاق حاضر تو خیابونا گرفت. اما از بین همین پلیس ها و مأمورها یه نفر خودش رو به الکساندر رسوند و از فاصله نزدیک بهش شلیک کرد. شدت جراحات به حدی بود که خیلی سریع پادشاه یوگسلاوی را در حالی که فقط 46 سالش بود از پا در آورد. آخرین جمله‌ای که الکساندر به زبون آورد این بود که یوگسلاوی رو حفظ کنید. الکساندر تا آخرین لحظه عمرش به فکر اتحاد ملت اسلاو و یکپارچه کردن کشور جدیدش یعنی یوگسلاوی بود. رویای شیرین که به نظر دست نیافتنی می‌رسید. بعد از دستگیری فرد زارب مشخص شد که یکی از جدایی طلبای اهل مقدونی است و برای پاولیچ رهبر اوستاشا یعنی همون سازمان انقلابی کرواسی کار می‌کرده. درسته که پاولیچ موفق به کشتن الکساندر شد، اما استراتژی اصلیش برای به دست آوردن استقلال کرواسی شکست خورد. هدف پاولیچ از قتل پادشاه فروپاشی یوگسلاوی و سرنگونی حکومت این کشور بود، ولی علارغم مرگ الکساندر چنین اتفاقی نیفتاد و کشور یوگسلاوی به حیات خودش ادامه داد. نکته‌ای که پاولیچ هیچ وقت بهش دقت نکرده بود این بود که احساسات مردم بعد از کشته شدن پادشاهشون برانگیخته شد. اکثر مردم یوگسلاوی از مرگ شاه ناراحت بودند و همین غم مشترک اونا رو با هم متحد کرده بود. هزاران نفر با چشمای گریون تو مراسم تشییع و خاکسپاری پادشاه شرکت کردند. وارث قانونی تاج و تخت تو یوگسلاوی شاهزاده پتر دوم پسر 11 ساله الکساندر بود، اما به دلیل سن کمش یکی از عموزاده‌هاش به اسم شاهزاده پل به عنوان نایب السلطنه به قدرت رسید تا وقتی که پتر دوم به سن قانونی برسه. شاهزاده پل برخلاف الکساندر معتقد بود که نمیشه از طریق اعمال زور و دیکتاتوری مردم رو وادار به پذیرش هویت ملی یوگسلاو کرد. به همین دلیلم فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همینطور برگزاری انتخابات رو آزاد کرد. خیلی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دوران الکساندر توسط پل رفع شد. نایب السلطنه تو مهمترین و جنجالی‌ترین اقدامش برای حل بحران کرواسی که کلید اصلی حفظ ثبات کشور بود، با تغییر ماهیت حکومت و تشکیل کشور به چند تا ایالت مستقل موافقت کرد و تو اولین قدم تو سال 1939 به کرواسی استقلال بیشتری داد. اما درست بعد از این اقدام تاثیرگذار اروپا برای بار دوم وارد جنگ شد. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع شد و خیلی از کشورهای دنیا رو درگیر کرد. اگه جنگ نمی‌شد به احتمال خیلی زیاد یوگسلاوی مثل اتحاد جماهیر شوروی به صورت اتحادیه‌ای از چند جمهوری فدرال به حیات خودش ادامه میداد. اما جنگ جهانی دوم باعث شد یه سری اتفاقای تلخ و اتفاقای غیرقابل پیشبینی زیادی تو این کشور بیفته و به همین خاطر هم تغییرات زیادی تو حکومت یوگسلاوی به وجود اومد. تو مارس 1941 هیتلر که دیگه فرمانروای بیچون و چرای بیشتر اروپا شده بود، تصمیم گرفت به متحد سابق خودش یعنی شوروی حمله بکنه. آلمانیا برای تضمین پیروزی تو جنگ با شوروی باید خیالشون از بابت جناح جنوبی خودشون راحت میشد و به اون منطقه تسلط کامل پیدا میکردن. طبیعی بود که اونا باید برای رسیدن به این هدف یوگسلاوی رو تحت کنترل خودشون در می آورد. به همین دلیل هیتلر موافقت کرد که شاهزاده پل رو تو برلین ملاقات کنه تا در مورد این موضوع با هم مذاکره کنه. از اونجا که یوگسلاوی هیچ متحد و پشتیبانی تو اروپا نداشت، پل نمیتونست در مقابل خواسته های نازی ها مقاومت کنه، پس ناچار شد در برابر همه درخواستای هیتلر تسلیم بشه. بعد از 4 ساعت مذاکره مستقیم شاهزاده پل نایب السلطنه یوگسلاوی موافقت کرد که تو جنگ جهانی دوم در کنار دولت‌های محور یعنی آلمان و همپیمانانش قرار بگیره. در مقابل هیتلر هم قول داد که نازی‌ها یوگسلاوی رو اشغال نکنن و نیروهای نظامی متحدین وارد این کشور نشن. توافقنامه نهایی بین هیتلر و شاهزاده پل در تاریخ 25 مارس 1941 امضا شد، اما فقط 2 روز بعد مردم بلگراد در اعتراض به این توافق به خیابونا رفتن. اونا شعار میدادن ما با نازی‌ها جنگ میکنیم، ولی سازش نه، به هیچ عنوان. تظاهرات مردم یوگسلاوی علیه نازی‌ها همه ی اروپا رو در بر گرفت، یا اون کشورهایی که حداقل به اشغال آلمان در اومده بودن یا در حال نبرد با آلمان‌ها بودن رو خوشحال کرد. تو این تظاهرات همه ی به قول معروف اقشار مختلف مردم یوگسلاوی از جمله کمونیستای این کشور حضور داشتن، هرچند که بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم مورخین یوگسلاوی اعلام کردند که حزب کمونیست این کشور سازمان دهنده این اعتراضات بوده، در حالی که این واقعیت نداشت و این تظاهرات کاملا مردمی و خودجوش بود. همزمان با این اعتراضات و به علت نارضایتی مردم از توافق نایب السلطنه کشورشون با هیتلر، ارتش یوگسلاوی بعد از کودتا علیه شاهزاده پل و برکناری اون از سلطنت توافقنامه با هیتلر رو هم لغو میکنه. هیتلر بلافاصله بعد از این ماجراها فرمان حمله به یوگسلاوی رو صادر کرد. هواپیماهای بمب‌افکن آلمانی یوگسلاوی رو بمبارون کردند. ارتش آلمان و متحدین فقط 10 روز بعد از شروع حمله ها موفق به تصرف و اشغال کامل این کشور شدند. آلمانیا بعد از اشغال یوگسلاوی این کشور رو تیکه تیکه کردند. اسلوونی رو بین خودشون ایتالیا و مجارستان تقسیم کردند. آلبانی، کوزوو و مونتنگرو رو به ایتالیا بخشیدند و بخشی از مقدونیه هم زمینه بلغارستان شد. تو صربستان هم یه دولت دست‌نشینده و تحت فرمان آلمان روی کار اومد. به همین صورت کشوری که شاه الکساندر این همه برای یه پارچکیش تلاش کرده بود و حتی جونش رو هم تو این راه از دست داد، پاره پاره شد. اما سرنوشت کرواسی چی شد؟ منطقه‌ای که همون تازگی‌ها به دستور شاهزاده پل تا حدودی به استقلال رسیده بود. هیتلر آنته پاولیچ رهبر سازمان اوستاشه‌ها رو به عنوان رئیس دولت کرواسی در نظر گرفت، چون اوستاشه‌ها تصمیم گرفته بودن در کنار نازی‌ها قرار بگیرن و با اونا همکاری بکنن. مردم کرواسی هم فقط دنبال یک کشور مستقل بودن. به همین دلیل از همکاری با نازی‌ها حمایت کردند، چون حمله آلمان به یوگسلاوی اونا رو به خواستشون نزدیک کرده بود و با تجزیه یوگسلاوی دیگه لازم نبود کرواسی یکی از ایالت‌های این کشور باقی بمونه. البته این به معنی حمایت کروات‌ها از حکومت اوستاشه‌ها نبود. اونا فقط به دنبال استقلال کشورشون بودن و فرصتی برای انتخاب حکومت مطلوبشون نداشتن. پس تو عمل انجام شده قرار گرفتن و ناچار شدن فعلا حکومت اوستاشه‌ها رو قبول بکنن تا بعدن یه فکری برای ماجرا بشه. حکومتی که قرار بود خیلی زود دست به خشونت دیوانواری بزنه و باعث مرگ هزاران نفر از مردم کرواسی بشه، نشست روی صندلی قدرت. دولت پاولیچ فقط چند هفته بعد از اینکه توسط هیتلر به قدرت رسید، قوانین نژادی مختلفی وضع کرد. بر اساس یکی از همین قوانین، سربایی که ساکن کرواسی بودن مجبور شدن نوارای زردی رو روی لباسشون ببندن تا هویت سرب اونا مشخص بشه. درست مثل کاری که نازی‌ها با یهودی‌ها می‌کردن. البته اوستاشه‌ها هم مثل نازی‌ها با یهودی‌ها دشمن بودن. قانون نجات پرستانه بعدی پاولیچ این بود که همه سربا و یهودی های ساکن کرواسی باید ظرف مدت 8 روز به منطقه خاصی تو زاگرب پایتخت کرواسی منتقل می شدن. هر کس هم که از این قانون سرپیچی می کرد به شدت مجازات می شد. پاولیچ تا آخر جنگ جهانی دوم سیاست های پاکسازی نژادی رو با خشونت وحشتناکی ادامه داد. اون مثل نازیات و کرواسی اردوگاه های کار اجباری به راه انداخت، ولی به جای اتاق گاز برای کشتن یهودی ها و سربا از طناب دار و چاقو استفاده میکرد. تعداد دقیق قربانیای رژیم اوستاشه ها مشخص نیست، اما به احتمال زیاد حداقل 600 هزار سرب، 60 هزار یهودی و 10,000 نفر از مخالفین این رژیم به دست عوامل این حکومت کشته شدند. ماجراهای کرواسی و رژیم اوستاشه ها رو هم تا همینجا نگه داریم و برگردیم به صربستان و ببینیم بعد از فروپاشی یوگسلاوی سرنوشت سربا چی شد. گفتیم که شاهزاده پاول نایب السلطنه برکنار شد و دولت دست نشونده نازی ها به قدرت رسید، اما وارث اصلی سلطنت یعنی شاهزاده پتر دوم که برخلاف نایب السلطنه مخالف نازی ها بود از کشور فرار کرد و به لندن رفت و همونجا دولت در تبعید یوگسلاوی رو تشکیل داد. تو دوران جنگ جهانی دوم دو تا جنبش مقاومت تو منطقه بالکان به وجود اومد که علیه نازی ها داشت مبارزه میکرد. اولین نهضت مقاومت تو صربستان توسط یکی از نظامیهای سرب که از کهنه سربازای جنگ جهانی اول بود تشکیل شد، فردی به اسم دراژا میهایلوویچ. میهایلوویچ با ادای سوگند وفاداری نسبت به شاهزاده پتر دوم با نازی‌ها و دولت تحت امرشون تو صربستان می‌جنگید. میهایلوویچ یکی از اولین جنبش‌های مقاومت علیه نازی‌ها رو تو اروپا سازماندهی کرد، جنبشی که به اسم چتنیک مشهور شد. یه جنبش چریکی که اعضاش در عین حال که احساسات ملی‌گرایانه سربی داشتن از ایده کشور یوگسلاوی یه پارچه و سلطنت پتر دوم حمایت می‌کرد. وقتی شاهزاده پتر دوم که تو لندن اقامت داشت از تشکیل جنبش چتنیک باخبر شد، با میهایلوویچ تماس میگیره و میگه که از این نهضت حمایت میکنه و حتی درجه نظامی میهایلوویچ رو به ژنرالی ارتقا میده. حتی تو اوایل سال 1942 اون رو به سمت وزیر جنگ دولت در تبعید یوگسلاوی هم منصوب میکنه. دولت‌های متفقین هم به خاطر مبارزات چریکی میهایلوویچ و چتنیکا علیه نازی‌ها ازش حمایت می‌کردن و بهش لقب عقاب داده بودن. میهایلوویچ به قدری محبوب و مشهور شده بود که تو سال 1942 به عنوان مرد سال مجله تایم هم انتخاب شد حتی. نهضت مقاومت بعدی بالکان تو تابستون سال 1942 تو کرواسی شکل گرفت. اونم تو منطقه‌ای که دولتش طرفدار نازی‌ها بود. جنبش مقاومت پارتیزانا به رهبری دبیر کل اتحادیه کمونیستای یوگسلاوی یعنی یوزف بروز معروف به تیتو. تیتو که اون موقع 49 سالش بود توی روستای کوچیک تو کرواسی به دنیا آمده بود. اون روستا موقع تولد تیتو بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. تیتو یکم قبل از شروع جنگ جهانی اول تو ارتش امپراتوری اتریش مجارستان ثبت نام کرده بود و برای همین هم با شروع جنگ اونو به روم اعزام کردن. اما تیتو به جای جنگیدن شروع به تبلیغ افکار ضد جنگ کرده بود و به همین دلیل بازداشت و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان دوباره از طرف ارتش برای جنگ با روسیه اعزام شد. این بار موقع عملیات جنگی به شدت مجروح شد و به دست روس‌ها افتاد و روس‌ها اونو به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری تو کوههای اورال فرستادن. تیتو تو سال 1917 و پیروزی انقلاب کمونیستی تو روسیه تو اون اردوگاه زندانی بود تا اینکه به دست کمونیستا آزاد شد. بعد از آشنایی با کمونیستا تحت تاثیر افکار اونا قرار گرفت و به عضویت حزب کمونیست شوروی درآمد. تیتو تا سال 1920 تو روسیه موند ولی بعد تصمیم گرفت به وطنش برگرد. بعد از برگشت به کشور بلافاصله عضو اتحادیه کمونیستای یوگسلاوی شد. اون به شدت باهوش و با استعداد بود و مهارت خاصی تو سخنرانی و مدیریت کردن داشت. به همین دلیل سلسله مراتب ترقی رو تو حزب به سرعت طی کرد و تو سال 1937 به سمت دبیر کل اتحادیه کمونیستای یوگسلاوی منصوب شد. وقتی متحدین به رهبری آلمان نازی به یوگسلاوی حمله کردند و باعث فروپاشی این کشور شدند، تیتو اول مردم رو به قیام علیه دشمن خارجی دعوت کرد و بعد رهبری یک گروه پارتیزانی رو بر عهده گرفت تا علیه نازی‌های متجاوز بجنگد. درسته که هر دو جنبش مقاومت پارتیزانی به رهبری تیتو و جنبش چتنیکا به رهبری میهایلوویچ علیه نازی‌ها و برای آزاد کردن یوگسلاوی از اشغال اونا می‌جنگیدند، اما اختلاف‌های زیادی هم تو تاکتیک‌های مبارزه و ایدئولوژی‌هاشون وجود داشت. میهایلوویچ دنبال احیای پادشاهی تو یوگسلاوی یه پارچه بود ولی پارتیزانای کمونیست به رهبری تیتو قصد داشتن یه جمهوری سوسیالیستی به سبک اتحاد جماهیر شوروی تو یوگسلاوی تأسیس کنن. تیتو با هوشمندی بالایی که داشت تو شروع مبارزاتش سعی میکرد وجهه کمونیستی مبارزاتش رو کمرنگ جلوه بده و بیشتر در مورد آزادی، برابری و اتحاد بین اقوام مختلف اسلاف صحبت میکرد. اون با این تبلیغات موفق شد حمایت بیشتر گروه‌های سیاسی را تو مناطق مختلف یوگسلاوی به دست بیاره، در حالی که چتنیکا بیشتر بین سرب‌ها محبوبیت داشتن. تو سال 1943 دولت‌های متفقین هم تصمیم می‌گیرن بین تیتو و میهایلوویچ از تیتو حمایت کنن، چون پارتیزان‌های تحت فرمان تیتو تو جنگ با نازی‌ها موفق‌تر عمل کرده بود. کم کم اختلاف‌ها بین این دو نهضت مقاومت بیشتر هم شد و اونا علاوه بر مبارزه با نازی‌ها علیه همدیگه هم وارد جنگ شدن. این جنگ داخلی باعث آشفتگی و هرج و مرج بیشتر تو کشور شد. یوگسلاوی از یه طرف درگیر جنگ با دشمنای خارجی یعنی آلمان، ایتالیا، بلغارستان، آلبانی و مجارستان بود و از طرف دیگه هم گرفتار جنگ داخلی بین کمونیستا و سلطنت طلبا. به جز این یه جنگ نژادی هم بین چتنیکای سرب و اوستاشاهای کروات در گرفت، در حالی که هم چتنیکا و هم اوستاشاها علیه پارتیزانای کمونیست می‌جنگیدن. شرایط یوگسلاوی به شدت پیچیده و پیچیده تر شده بود. گفتیم که اوستاشاها به رهبری پاولیچ با نازی ها متحد شده بودند. به خاطر همین با چتنیکا که ضد نازی بودن دشمن بودند. از طرف دیگه اوستاشاها کروات بودند و به دنبال پاکسازی نژادی کرواسی از سربها و یهودی ها بودند. پس با چتنیکا که بیشترشون سرب بودند دشمنی نژادی هم داشتند. پارتیزان های کمونیست تیتو هم تو دو سال اول مبارزاتشون بیشتر از سربها بودن و همین موضوع منجر به دشمنی بیشتر اوستاشاها با اونا شد. البته بعدها با بالا رفتن محبوبیت تیتو نیروهای زیادی از تمام ملیت‌های اسلاف با اونها ملحق شدن و دیگه اعضای گروه تیتو فقط از نژاد سرب نبودن. در نتیجه این جنگ‌های چند جانبه داخلی و خارجی بیشتر از 1,000,000 نفر از مردم یوگسلاوی کشته شدند. تأسف بارتر این که بیشتر قربانی‌ها تو جنگ‌های داخلی از بین رفتن. جنگ‌هایی که نتیجه اختلافات نژادی بین اقوام متنوع اسلاو به خصوص بین سرپا و کروات‌ها در گرفته بود. در نهایت تو اکتبر 1944 پارتیزان‌های کمونیست به کمک روس‌ها موفق شدند بلگراد را از اشغال آلمانیا آزاد بکنند. جنگ جهانی دوم هم بالاخره با پیروزی متفقین و شکست نازی‌ها تمام شد. همه مناطق یوگسلاوی از اشغال متحدین آزاد شد و جمهوری فدرال دموکرات یوگسلاوی توسط پارتیزان‌های تحت فرمان تیتو اعلام موجودیت کرد. حتی شاهزاده پتر دوم هم که هنوز در لندن زندگی می‌کرد این دولت تازه رو به رسمیت شناخت. به این ترتیب با روی کار اومدن یک دولت کمونیست تو سال 45 سلطنت و سیستم پادشاهی تو کشور یوگسلاوی منسوخ شد و اسم کشور تو سال 46 به جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی تغییر کرد. تیتو هم بعد از موفقیت جنبش پارتیزانی و آزاد کردن بلگراد تو صحنه سیاسی یوگسلاوی هیچ رقیب قدرتمندی نداشت و به عنوان اولین نخست وزیر یوگسلاوی انتخاب شد و تا آخر عمرش یعنی سال 1980 مرد اول قدرت در یوگسلاوی. تیتو بلافاصله بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول با برگزاری جشن‌ها، مراسم و تشریفات مختلف برای اتحاد ملت یوگسلاو تو نظام حکومتی جدید این کشور تلاش کرد و روی شعار برادری و اتحاد تاکید خاصی داشت. اون تو سخنرانیاش به مردم میگفت که بدون یک یوگسلاوی شاد، یک کرواسی، یک سربستان و یک بوسنی شاد نخواهیم داشت. تیتو با اینکه کاملا با نظام سلطنتی مخالف بود، اما درست مثل شاه الکساندر به دنبال تقویت هویت ملی یوگسلاو بود و سعی میکرد هویت‌های نژادی مختلف اسلاو جنوبی رو زیر پرچم واحد یوگسلاوی دور هم جمع کنه و یک ملت مشترک بسازه. تیتو علاوه بر تقویت هویت ملی برای حفظ قدرت و ثبات دولت، اقدامات دیگه هم انجام داد. تو اولین قدم شروع به بازداشت و محاکمه همه افراد سرشناس حاضر در جنگ علیه نازی‌ها کرد. مشهورترین فرد بازداشتی کسی نبود به جز مرد سال مجله تایم تو سال 42، یعنی ژنرال میهایلوویچ، فرمانده جنبش مقاومت چتنیک. قبلا گفتیم که تیتو و پارتیزان‌ها تو همون دوران جنگ علیه چتنیک‌ها مبارزه می‌کردن و باهاشون دشمن بودن. حالا وقت انتقام رسیده بود و تیتو می‌خواست مهمترین رقیب سیاسی خودش رو از میدون بدر کنه. اون برای رسیدن به اهداف سیاسی خودش با تحریف تاریخ، اونم در حالی که فقط چند سال از وقایع دوران جنگ می‌گذشت، به مردم می‌گفت که تنها نهضتی که از مردم یوگسلاوی در مقابل تجاوز نازی‌ها محافظت کرده، پارتیزان‌های تحت امر خودش بودن و به طور علنی مبارزات چتنیکا رو انکار می‌کرد. آخرش هم میهایلوویچ تو دادگاهی که دولت تیتو برای رسیدگی به جرایم جنگی تشکیل داده بود، متهم و محکوم به اعدام شد. حکم اعدام رو خیلی سریع تو روز 17 ژوئیه 1946 اجرا کردن و تیتو موفق شد قوی‌ترین دشمن و رقیبش رو از بین ببره. حالا ببینیم برخورد مردم یوگسلاوی با دولت جدید و شرایط جدیدی که بعد از جنگ تجربه می‌کردن چی بود. اونا تحت تاثیر پروپاگاندای دولت و محبوبیت تیتو، اختلافات نژادی رو حداقل برای یه مدت کنار گذاشته بودن و کنار هم برای بازسازی کشور و جبران خسارات ناشی از جنگ داشتن تلاش می‌کردن. تیتو تا اینجای کار موفق شده بود مانع از شعله ور شدن اختلافات نژادی بین اقوام مختلف کشور بشه، اما خودش هم خوب می‌دونست که برای داشتن یک کشور متمرکز و با ثبات حتما باید اقدامات مؤثرتری انجام بشه. تیتو اطمینان داشت که اگه میخواد وحدت ملی تو کشورش پا بر جا بمونه، باید این اتحاد و ثبات سیاسی رو تو منطقه بالکان هم برقرار کنه، چون کشورهای همسایه یوگسلاوی هم تا حدودی درگیر مشکلات مشابه اونها بودن و همین امکان برقراری ثبات در منطقه رو عملا غیر ممکن میکرد. پس تصمیم گرفت اتحادیه بالکان رو با مشارکت کشورهای منطقه تشکیل بده، کشورهایی مثل بلغارستان، آلبانی و حتی یونان. تو سال 48 طرح پیشنهادی خودش رو برای تأسیس اتحادیه بالکان تیتو تنظیم کرد، اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با توجه به محبوبیت فوق‌العاده تیتو بین مردم یوگسلاوی از تشکیل این اتحادیه احساس خطر کرد، چون به هیچ عنوان نمیتونست یک رقیب سیاسی، یک رقابت سیاسی رو بین شوروی و یکی از کشورهای بلوک شرق تحمل بکنه. یوگسلاوی یکی از کشورهای کمونیستی تحت حمایت شوروی بود و همیشه هم باید زیر سلطه برادر بزرگتر باقی میموند. تشکیل اتحادیه بالکان میتونست منجر به اتحاد و قدرت گرفتن کشورهای اون منطقه بشه و این چیزی نبود که استالین باهاش کنار بیاد. پس به شدت با این ایده و پیشنهاد تیتو مخالفت میکنه استالین. استالین تا حدی از این موضوع احساس خطر کرده بود که علی‌رغم رابطه خوبی که با تیتو داشت، تصمیم گرفت حمایت‌های اقتصادی مسکو از بلگراد رو قطع کنه تا یوگسلاوی ضعیف و منزوی بشه. دولت مسکو تو اقدام بعدی به دروغ یوگسلاوی رو کشوری حامی سرمایه‌داری معرفی کرد و مدعی شد دولت بلگراد یه دولت نفوذی تو قلمرو شورویه که برای تخریب نظام جهانی کمونیستی تلاش می‌کنه. تیتو در واکنش به این ادعاهای مسکو توی سخنرانی خطاب به ملت یوگسلاوی گفت: رفقای عزیز، این حمله ای علیه وحدت ملی ماست. عنصر مخربی که قصد داره هر چیزی رو که ما به سختی تو کشورمون ساختیم به خطر بندازه تا در نهایت این کشور کبیر رو دچار فروپاشی و جنگ داخلی کنه. اواخر سال 1948 اختلافات مسکو و بلگراد به حدی زیاد شده بود که استالین دستور داد هر کدوم از اعضای حزب کمونیست شوروی که طرفدار تیتو است رو از حزب اخراج و به گولاکا، یعنی اردوگاه‌های کار اجباری روس‌ها، تبعید کنند. تو یوگسلاوی هم وضعیت به همین منوال بود، یعنی طرفدارای استالین دستگیر، محاکمه و مجازات می‌شدند. این موضوع بهانه‌ای شد برای تیتو تا دست به سرکوب گسترده مخالفین حکومتش بزنه. تا اواخر دهه 50 میلادی ده ها هزار نفر از مردم یوگسلاوی فقط به دلیل عقاید سیاسی زندانی، شکنجه و حتی کشته شدند. تیتو همه ی این اقدامات رو تو سکوت کامل خبری و به صورت پنهانی انجام میداد. تو کنار این سرکوبای خشونت‌آمیز، اختلاف تیتو با شوروی باعث تولد واقعی رژیم تیتو شد. بعد از تیرگی روابط بین استالین و تیتو و قطع حمایت‌های مسکو، دولت یوگسلاوی ناچار شد سیستم اقتصادی جدیدی به وجود بیاره. تیتو اصطلاح جدیدی رو به فرهنگ سیاسی و اقتصادی کشور معرفی کرد، واژه خودمدیریتی که تبدیل شد به ویژگی بارز اقتصاد یوگسلاوی. تا قبل از این کارگرها برای به دست آوردن حقوق اجتماعی خودشون لازم بود که به نماینده یا رهبر مراجعه بکنند و یه نماینده یا یه رهبر داشته باشن، اما حالا بر اساس نظریه خودمدیریتی تیتو قرار شد کارخونه ها به کارگرها سپرده بشن تا اونا خودشون کارخونه رو اداره بکنن. این ایده خلاقانه یک مدل اقتصادی و اجتماعی جدید شد که با نظریات اساسی سوسیالیستی، یعنی از بین بردن مفهوم سرمایه‌داری، ترکیب شده بود. تو این سیستم جدید مالکیت خصوصی افراد تا حدی به رسمیت شناخته میشد. کشاورزا میتونستن مزارع کوچیک خودشون رو داشته باشن، کارگرا هم مالک صنایع دستی و خانگی خودشون بودن. اقتصاد تیتو که تفاوت‌های آشکاری با اقتصاد کشورهای کمونیستی دیگه داشت، به طرز خیره‌کننده‌ای موفق عمل کرد و با وجود قطع حمایت‌های مسکو، اقتصاد یوگسلاوی شکوفا شد. تا جایی که تو اواسط دهه 60 میلادی رشد اقتصادی سالانه این کشور چیزی حدود 6% شده بود. تیتو تو زمینه اجتماعی و فرهنگی هم برخلاف رژیم‌های بسته و توتالیتر کمونیستی برای جامعه آزادی‌های مدنی و حقوق خاصی در نظر گرفت. تو اون سالا یوگسلاوی تنها کشور اروپایی شرقی بود که میشد رشد هنر و ادبیات رو درش دید، در حالی که هنرمندای سایر کشورهای بلوک شرق زیر فشار سانسور و خفقان شرایط سختی رو تجربه می‌کردند. دولت یوگسلاوی از هنر انتزاعی، ادبیات مدرن و موسیقی راک هم حمایت می‌کرد. دانشجوها تو فعالیت‌های دانشجویی برگزاری تجمعات آزاد بودن و به راحتی میتونستن آثار متفکرین غربی رو مطالعه بکنن. در واقع یوگسلاوی یک کشور سوسیالیستی با فرهنگ غرب شده بود. دولت مرزهای کشور رو به روی توریست‌های خارجی باز کرده بود و مردم یوگسلاوی هم میتونستن آزادانه از کشور خارج بشن و به هر جایی که میخوان سفر بکنن. علاوه بر این، باز بودن مرزها باعث سرازیر شدن میلیاردها دلار سرمایه به کشور و شکوفایی بیشتر اقتصادی شده بود. تیتو تو روابط خارجی یوگسلاوی هم به روش خودش عمل میکرد و تحت تأثیر مسکو نبود. حتی روابط دیپلماتیکش رو با ایالات متحده از سر گرفته بود. حالا یوگسلاوی تبدیل شده بود به تنها بازیگر مستقل کشورهای بلوک شرق که به هیچ عنوان از برادر بزرگتر، یعنی شوروی، حرف‌شنوی نداشت. البته با همه این شکوفایی‌ها هنوز هم تنش‌های نژادی و نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق مختلف کشور وجود داشت. دولت سعی میکرد با پررنگ کردن موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی مشکلات رو از دید مردم پنهون کنه تا راهکار مناسبی برای حلشون پیدا بشه، اما این مخفی‌کاری‌ها فایده چندانی نداشت. تو اواخر دهه 60 میلادی موج جدیدی از اعتراضات نژادی، سیاسی و مدنی شکل گرفت که از بلگراد در سربستان شروع شد. روشنفکرها و دانشجوهای سرب این تظاهرات رو برگزار کرده بودند. معترضین شعار می‌دادند ما خواهان عدالت اجتماعی، رفع بیکاری و آزادی بیشتر در دانشگاه هستیم. اونا معتقد بودند سیستم اقتصادی کشور یعنی خودمدیریتی باعث افزایش فساد مالی و اختلاف طبقاتی شده. اعتراضات بعد از بلگراد به کوزوو یعنی فقیرترین استان جمهوری سربستان هم رسید. گفتیم که اکثریت جمعیت کوزوو رو مسلمانای آلبانیایی تشکیل میدادن. اونا تو این اعتراضات خواستار حقوق مساوی با بقیه مردم کشور بودن و نسبت به تبعیض‌های نژادی شکایت داشتن. کوزوو تا اون موقع یعنی سال 1968 هیچ دانشگاهی نداشت. تیتو برای آروم کردن مردم معترض دستور ساخت یک دانشگاه در کوزوو رو صادر کرد و این دانشگاه حدود یک سال بعد تو سال 69 میلادی افتتاح شد. هرچند که حق تحصیلات عالی فقط یکی از خواسته های مردم کوزوو بود. درخواست اصلی اونا جدایی از سربستان و استقلال بود. مردم کوزوو میگفتن چرا ما با بیشتر از 2 میلیون جمعیت نمیتونیم یه جمهوری مستقل در کنارش یه جمهوری دیگه یوگسلاوی باشیم، در حالی که مونتنگرو فقط 600 هزار نفر جمعیت داره و یه جمهوری مستقله؟ در واقع علت این که مونتنگرو با وجود جمعیت کمتر یه جمهوری مستقل بود، نژاد اسلاو مردمانش بودن، در حالی که 80% جمعیت کوزوو مسلمان و از نژاد آلبانی بودن. این تبعیض نژادی دولت نسبت به این مردم با ذات یه حکومت سوسیالیستی تناقض داشت، چون تو مدل اینجور حکومت ها عدالت و حقوق مساوی اولویت، نه ملیت. ولی دولت یوگسلاوی با همه سوسیالیستی بودنش هنوز نتونسته بود اختلافات نژادی رو حل کنه. اعتراضا بعد از کوزوو رسید به کرواسی که ثروتمندترین منطقه کشور بود. کرواتا باز هم برای استقلال بیشتر و آزادی اقتصادی دست به تظاهرات زده بودند. اونا مدعی بودند که نسبت به بقیه جمهوری‌ها درآمد بیشتری برای کشور تولید می‌کنند و حالا می‌خواستن سهم بیشتر این درآمد تو خود کرواسی هزینه بشه، نه جمهوری‌های دیگه. بعد از سال‌ها فیل کروات‌ها باز هم یاد هندستون کرده بود و شعار می‌دادند ما هنوزم سر حرفمون هستیم. یک کشور مستقل حق تاریخی مردم کرواسیه. ملی‌گرایی افراطی روز به روز بین کروات‌ها رشد بیشتری پیدا می‌کرد. کم کم این تنش‌ها و اعتراضات داشت به اقتدار دولت ضربه می‌زد و تیتو که سال‌ها برای حفظ ثبات یوگسلاوی تلاش کرده بود و تو این مسیر حتی با هیولایی مثل استالین در افتاده بود، باید راه چاره‌ای پیدا می‌کرد. سرکوب و کشتار معترضین یا موافقت با خواسته‌های اونها. آیا تیتو موفق به حل این بحران می‌شد؟ آیا عصر طلایی یوگسلاوی تنها کشور مستقل بلوک شرق ادامه پیدا می‌کرد؟ خب، چیزی که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ بالکان بود که میشه قسمت 89 پادکست پرچم سفید. این قسمت اوایل بهمن 1402 منتشر شد و خیلی ممنونم که اون رو شنیدید، هم از شما و هم از اسپانسر این قسمت یعنی ایرانیکارد. تا قسمت بعدی پادکست پرچم سفید مراقب خودتون باشید. پادکست پرچم سفید پادکستیه درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. پادکستی درباره جنگ.